لا إكراه في الدين قد تبين الرشد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمر. عروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، كأصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به آیه فتعالی الله الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه وقل رب زدنی علما. اینجا رو گفتیم این فتعالی الله الملک الحق، این عبارت ستایش خداوند، این به جهت نزول قرآنه، یعنی اونقدر این قرآن عظمت داره که خداوند خودش رو ستایش میکنه. همون جوری که در مورد خلقت انسان یا خلقت انسان مؤمن میفرماد فتبارک الله احسن الخالقین، چون تبارک و تعالی جزو اسمایی هن که اولین اسمایی هن که ظاهر شدن در اصول کافی در باب اشتقاق اسما، می فرماد اول اسمایی که ظاهر شد الله و تبارک و تعالی. در مورد خلقت انسان فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، در مورد نزول قرآن فرمود فتعالی الله الملک الحق. بعد فرمود ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، عجله نکن نسبت به قرائت قرآن قبل از آنی که وحیش به سوی تو پایان پذیرد. که داستانشو گفتیم قرآن دو جور نزول داره، یک نزول دفعی برای خود رسول الله، یعنی اون جنبه ولایت رسول الله قرآن رو به یک بار دریافت میکنه، اونی که برای امت مربوط به نبوت ایشونه طی 23 سال نازل میشه، توسط فرشته نازل میشه، اونجا به یک بار خودش از خداوند سبحان دریافت میکنه. لذا میفرماد وقتی که فرشته وحی و میاره به سوی تو عجله نکن، بگذار فرشته وحی و ابلاغ کنه، بعد تو به تبع او قرائت کن. بعد در آخر فرمود و قل رب زدنی علما، و بگو پروردگارا علم مرا زیاد کن. گفتیم این و قول رب زدنی علما چند تا مطلب درش هست که باید بگیم. یکیش در مورد این قول بگو، معمولا اونجاهایی که در قرآن قول داره یعنی امر به گفتن داره یا دستوره، مثلا میفرماد سبح اسم ربک الاعلا، تسبیح کن پروردگارت را، سنت ائمه به این صورت بود که وقتی میگفتن میخوندن سبح اسم ربک الاعلا یواش میگفتن سبحان ربی الاعلا، چون دستور داده خداوند. یا اگه مثلا میفرماد قل هو الله احد، آهسته میگفتن هو الله احد. حالا اینجا هم میفرماد قل رب زدنی علما، بگو پروردگارا علم مرا زیاد کن. لذا میفرماد رب زدنی علما در مقام دعا. بعد در مورد ازدیاد چیزی رو که صفتی رو که تنها صفتی رو که دستور داده شده زیادیشو از خدا بخواهید، علم، صفت علم، خدایا علم من را زیاد کن. خب علم به تبعش یه چیزای دیگه هم داره، ولی اونی رو که گفته شده تنها چیزی که دستور داده شده صفت علمه، و این خودش به یک نحوی این آیه اشاره میکنه به اون بحث لایقفی، مرتبه لایقفی نفس، که نفس انسان در سعه و بزرگی حد یقف نداره. یعنی به جایی نمیرسه بگه که من دیگه پر شدم. میگه نه، حتی به خاتم انبیا، خاتم انبیا که علم کل در نزدشه، که هم آیات قرآن دال بر این مطلبن، هم روایات، علم کان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه در نزد پیامبر و ائمه است. پس چطور میفرماد قل رب زدنی علما؟ این دلیل اینی که انسان نفسش متوقف نمیشه در جایی، یک. اما اینکه خب وقتی اگر علم کلو دارن چجور دوباره میگه ازدیادشو بخواه؟ وقتی که میفرماد اوتی تو خود نبی اکرم روایته، اوتی تو جوامع الکلم، جوامع کلمات به من داده شده، نحن والله الاسماء الحسنا، به خدا ما اسماء و حسنای خداوندیم. آقا پس این ازدیاد علم از چیه؟ چی رو ندارن که میگه زیاد کن برای ما؟ در جوابش گفتن حدیثی که میفرماد اسم اعظم 73 حرف داره، 72 حرفش در نزد ماست و یکی استعصر فی علم الغیب، یکیش در علم غیب الهی پوشیده است. این ازدیاد علم برای نبی اکرم از اون اسم مستعصره، از اون اسم مستعصره. یا برای ائمه، همینطور چون وارث نبی اکرم هستن، اما یه نکته‌ای هم هست اینجا که باید پردازش بشه این مطلب. این آیه خطابش به رسول الله، به پیامبر اکرم میفرماد بگو علم مرا زیاد کن. آیا هر کسی اجازه داره اینو بگه؟ بعضی گفتن چون به پیامبر اکرم گفته شده دیگران هم میتونن بگن، از خدا زیادی علم طلب کنن. اما باید یه نکته ایرم در نظر گرفت، هر چقدر علم زیاد میشود همراه او رنج هم افزوده میشود. این یه نکته. مثلا امام مجتبی، امام حسن مجتبی روایتی داره فرمود العقل تجرع القصص، عقل سرکشیدن جرعه های قصه است. هرچی طرف عقلش بیشتر میشه قصهش بیشتر میشه، وقتی بیشتر میفهمه بیشتر جوش میزنه. پس زیادی علم رنج همراه داره. این یه نکته. نکته دیگهش اینه که ما در روایات خیلی داریم که میگیم علم نافع، از خدا علم نافع بخوایم. آقا علم مگه غیر نافع هم داریم؟ یا علم زار، ضرر زننده هم مگه داریم؟ علمی که ضرر بزنه به ما؟ بله، علم نوره، نور هم باعث دیدنه. چطور میشه ضرر بزنه؟ از خود قرآن بگیم، تفسیر قرآن به قرآن باید بگیم. چجور میشه علم ضرر بزنه؟ آیه قرآن و ازله الله علا علم، خدا گمراه کرد او را به علمی، با علم گمراه شد. پس گاهی وقت علم باعث گمراهی میشه. بعضی وقتا علم باعث گمراهی میشه. چطور علم باعث گمراهی میشه؟ چون علم نوره، نور باعث پیدا کردن راهه. ها، مثال قرآنی بزنیم باز. قارون وقتی گفتن بهش که از مال خودت زکات بده، به فقرا کمک کن، گفت انما اوتیتو علا علم عندي، گفتیم به خاطر علمیه که نزد من بوده به دست آوردم. به خاطر علم خودم اینها رو به دست آوردم. لذا میبینیم چی شد؟ تو زمین فرو رفت. پس علم یه موقع طرف رو بیچاره میکنه. یا سامری، سامری خودش که بیچاره شد، هیچی، یک امت رو بیچاره کرد که داستانش تو همین سوره طه گذشت. پس علم گاهی وقت باعث گمراهی میشه. لذا باید از خدا علم نافع خواست. علم نافع، علمی که به دردم بخوره. علم غیر نافع، از اتم، شکافتن اتم خیلی کارایی رو میشه انجام داد. علم دیگه، بمب هم میشه درست که زد تو سر دیگران، تمثیلش هم از به ظاهر اینجوری میشه. علم در دست کی باشه؟ یه عصا در دست موسی بود علیه السلام، یه امت رو نجات داد. یه گوساله‌ای که بوبو میکرد، یه ذره به دست سامری افتاد، یک امت رو گمراه کرد. پس اگر علم هم از خداوند سبحان میخواهیم، علمی بخواهیم که برامون نفع داشته باشه و از روی تبعیت، از خاتم، از خاتم انبیا علم بخواهیم، چون تابع نبی اکرمیم از خداوند میخواهیم. وقتی تابع بودی دیگه ضرری به حالت نداره. اون جایی که انسان گمراه میشه که خودش رو میبینه، خودش رو که دید بیچارگی میاد سراغش. خب اما آیه بعد، ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، و به تحقیق عهد کردیم ما به سوی آدم از قبل، پس فراموش کرد. ولم نجد له عزما، و ما برای او عزمی نیافتیم. علامه طباطبایی و بعضی از مفسرین، ببخشید، بعضی از مفسرین دیگه، حالا شایدم علامه هم اشاره کرده باشه، میگه این آیه حالت سرفصل داره برای داستان آدم علیه السلام که میفرماد ما عهد کردیم با آدم. خب عهد کردیم، نتیجه چی شد؟ فنسیه، فراموش کرد. ولم نجد له عزما، و ما برای او عزمی نیافتیم. بعد حالا میخواد بگه داستان چی بوده، اون عهد چی بوده، فراموشی چی بوده. میفرماد و اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا، که آیاتو ادامه میده. یعنی ادامه آیات این سرفصلشه، این سرفصل اون داستان حضرت آدمه. قبل از اینکه وارد مفردات آیه بشیم یا اون اشاراتی که در آیه هست بشیم، علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد می‌فرماد داستان آدم یک گزارشی از زندگی نوع انسانه که نوع انسان مکانتش خوبه ولی به خاطر پیروی از شیطان به شقاوت میفته. اونجایی که دنبال شیطان میره شقی میشه، از بهشت رانده میشه به خاطر وسوسه های شیطان. وسوسه شیطان هم از راه طبیعت خود انسانه که حالا میگیم آیات بخونیم میگیم کجا طبیعت انسان چی داره که شیطان از اون راه میاد بیچارش میکنه. اما این آیه، همین آیه ولقد عهدنا، سه تا قسمت داره که با روی این سه تا قسمت بحث بشه. یکی ولقد عهدنا الی آدم من قبل، که این عهدی که با آدم کردیم چی بود. خب قسمت بعدی میفهمد فنسیه، پس فراموش کرد، یعنی او عهد ما رو فراموش کرد. فراموش کرد یه کارایی میکنه وقتی فراموش میکنه. ولم نجد له عزما، و ما برای او عزمی نیافتیم. عزم در چی نیافتیم؟ یکی عهد چی بود؟ یکی این نسیان چی بود؟ یکی عزم. عهد رو، عهدی که با آدم شده رو، مفسرین هر کدوم یه چیزی گفتن. بعضی، حالا اون چیزهایی که بیشتر به ثواب نزدیکتره به آیات، یکیش اینه که در آیه دو آیه بعد فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك، ای آدم این شیطان دشمن تو و زن توست و همسر توست. میگن این عهدی بود که ما با آدم بستیم، این عهد بود. خب در سوره یاسین خطاب با بنی آدمه، اما صحبت عهده. می فرماد یا بنی علم اعهد الیکم، یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین، ای فرزندان آدم آیا با شما عهد نبستم که شیطان را بندگی نکنید که او دشمن آشکار شماست؟ عهد با بنی آدم غیر از عهد آدمه، نه دیگه، عهدیه که با آدم بسته شده، با بچه هاشم عهد کرده خداوند. حالا در همین سوره هم فرمود فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک و لزوجک، گفتیم ای آدم این دشمن تو و همسر توست. پس این عهدی که با آدم شده در مورد هوشیاری در مورد شیطانه، که شیطان دشمن بنی آدم و آدمه. این بیشتر به ثواب نزدیک میاد، به نظر میاد که اون عهد چنین چیزی باشه. اما این نکترم بگیم، علم اعهد الیکم یا بنی آدم، آیا با شما عهد نبستم ای فرزندان آدم، این عهد کجا بوده؟ در عالم زر. اینجا هم اگر نگاه کنید می فرماد و لقد عهدنا الی آدم من قبل، به تحقیق که ما عهد بستیم با آدم از قبل. قبل کجاست؟ چون قبلو نگفت قبل چی، قبل یه نسبته، نسبت میخواد، قبل کی، قبل چی. وقتی قبل رو بدون نسبت میاره تو قرآن، معمولا قبل از دنیا. مثلا آیه قرآن روایتش هم بخونیم، میفرماد و ما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل. آیه قرآنه میگه ایمان نمی آورند آنان به آن چیزی که در قبل آن را تکذیب کرده اند. یعنی کجا تکذیب کردن؟ میگه یعنی قبل از دنیا در عالم زر اینا تکذیب کردن، لذا تو دنیا ایمان نمیارن. و ما کانو لیؤمنو به ما کذبو بهی من قبل. میفرماد این قبل یعنی قبل دنیا، یعنی عالم زر. اونجا که تکذیب کردن اینجا ایمان نمیارن. اینجا هم که میفرماد ولقد عهدنا الی آدم من قبل، یعنی قبل از دنیا عهد با فرزندان آدم هم تو این دنیا نبود که، قبل از دنیا عهد شده. خب پس عهدی که باش بستیم گفتیم این دشمنته، که تو آیات بعدی گفتیم توضیح میاد تفصیلش. اما فنسیه، فراموش کرد. نسیان، یه بحثی داریم در مورد نسیان. نسیان در طبیعت آدم، اصلا پدر ما آدم، پدر ما آدم فراموش کرد. فراموشی از جزء طبیعت انسانه. به همین دلیل در قرآن می فرماد هر وقت پولی رد و بدل کردید، یه تعامل پولی داشتید با هم، کتابت کنید، بنویسید. یا وصیت رو میگه حتما بنویسید. چرا میگه بنویسید کتابت کنید؟ چون انسان فراموشکاره، فراموش میکنه. انسان اصلا از بعضی گفتن از نسیانه، فراموشی، یادش میره. این آیه رو دقت کنید عزیزان، که خداوند اگر به ما میگه کتابت کنید، تخلقو باخلاق الله، خود خداوندم این کارو کرده و گفته در قرآن. کجا؟ خود خداوند میگه ما این کارو کردیم. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر. این آیه تفاسیری داره، به اون تفاسیرش کار نداریم. میفرماد و به تحقیق که ما کتابت کردیم، و کتبنا فی الزبور بعد از ذکر، ذکر یعنی یاداوری، گفتن. میگه بعد از گفتن ما نوشتیم تو زبور. حالا اینکه ذکر چیه اینا بحثش هست ها، اونا سر جاش. اما یه معنای این آیه این میشه که ما بعد از یاداوری کتابت کردیم، شما هم بعد از گفتن مخصوصا مسائل مالی رو بنویسید، کتابت کنید. یعنی اگر به انسان خداوند چیزی میگه، میگه خود منم همین گونم. حالا یه روایتی هم هست از طریق عامه من دیدم، نمیدونم حالا تو کتابای روای شیعه باشه نباشه یا سندش چجوره، حدیثم دورادور تو ذهنمه. منظورم این یاداوری است. میگه خداوند فرزندان آدم رو نشونش میداد، در سلسله انبیا حضرت آدم حضرت داوود رو دید و دید چقدر انسان ارزشمندیه این فرزندش. بعد عمرش رو دید 40 ساله، گفت خدای چرا اینقدر این عمرش کمه؟ میشه من یه مقدار از عمرم رو به این ببخشم؟ حالا یادم نیست 40 سال یا مثلا 30 سال حضرت آدم گفت خدای از عمر من بده به عمر داوود علیه السلام. بعد وقت مردنش که شد، گذشت سالیانی، حضرت آدم عمر طولانی داشت. عزرائیل که آمد جانشو بگیره گفت من هنوز 40 سال از عمرم مونده. گفت مگه یادت رفته تو عمرتو 40 سالشو بخشیدی به داوود؟ گفت کی بخشیدم؟ فراموش کرد دیگه، فراموشکار، نسیان، که جهود آدم، انکار آدم به خاطر فراموشیشه، انکار میکنه چون یادش رفت. البته ما یه بحثی داریم در نسیان، یه بحثی داریم در تناسی، مثل غفلت و تغافل، نسیان و تناسی. تناسی این که انسان عمدن فراموش کنه، یادم رفت. در ادب قرآن روایت داریم انسان چیزی که بی‌ارزش باشه براش فراموش میکنه، اما چیز ارزشمندو معمولا فراموش نمیکنه. مثلا شما بلیط هواپیما گرفتید یه هفته دیگه بری مسافرت، میشه یادت بره؟ ابدا. اما اگر یه نفر بگه آقا یه هفته دیگه اگه داری 100,000 تومان پول بیا به خونه ما بده، یه ما میگه یادم رفت. چرا اونو یادت میره اینو یادت نمیره؟ به خاطر بی ارزش بودنشه. یعنی در نزد طرف بی ارزش باشه یادش میره. حالا در مورد قرآن روایت داریم، میفرماد اگر آیه ای را فراموش کردید نگو من این آیه را فراموش کردم، بگو این آیه فراموشم شد. چه ادبی آقا، تمام این راه ادبه. سرمایه راه رو حضور و ادب است. کسی که ادب نداره هیچی نداره، بی ادب محروم ماند از لطف رب. آقا چه فرقی میکنه وقتی تو میگی من فراموش کردم قرآن رو؟ یعنی بیارزش بود، من دیگه فراموش کردم. اما وقتی میگی فراموشم شد، یعنی من نمیخواستم فراموش کنم، بر اثر طبیعت برم غلبه کرد طبیعتم و فراموش کردم، خودم نمیخواستم فراموش کنم، یعنی از احکام طبیعت بود. چقدر دقیق قرآن. حضرت آقا میفرماد قرآن ادبستانه، قرآن ادبستان ما رو ادب میکنه، ادب با خدا، ادب با خلق، ادب با پدر و مادر، ادب با همشهری، قولوا للناس حسنا، با مردم به زیبایی سخن بگویید. به خاطر همین روز قیامت کسی اعراض کرده یک وزر رو دوششه، این همه گفت قرآن مگه بهت نگفت؟ خب ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسیه، پس فراموش کرد، فراموش کرد. و حالا اون بلاهایی که سرش آمد و میخونیم سوره. اما ولم نجد له عزما، و ما برای آدم عزم نیافتیم. عزم در چیه؟ عزم در چی؟ میدونید حضرت آدم جزو انبیاء اولوالعزم نیست، چون فرمود ولم نجد له عزما، برای او عزمی نیافتیم. لذا وقتی انبیاء اولوالعزم و خداوند میشموره، در فکر میکنم سوره احزاب آیه 7 که منکه و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، خداوند میثاق گرفت از این انبیا، بعد این پنج تنو میگه از تو، اول خاتم انبیا، بعد نوح، ابراهیم، موسی، عیسی ابن مریم، از اینا میثاق غلیظ گرفتیم. اینا همون اولوالعزمن. میثاق غلیظ در چی؟ در اصول کافی میفرماد اولوالعزم کسانی هن که در ولایت مهدی صاحب عزمن. در ولایت حضرت مهدی که شدن اولوالعزم، چون ولایت خودش حیطه ولایت مراتبی داره. باب ورودی به نبوت پذیرش ولایت امیرالمؤمنینه، ولایت مطلقه امیرالمؤمنین باب ورودی به نبوت. یعنی هیچ نبیی نبی نمیشه مگر اینکه ولایت امیرالمؤمنین رو بپذیره. پذیرش ولایت غیر از ایمان آوردن به ولایت ها، دیگران مؤمن به ولایت امیرالمؤمنینن. پذیرش ولایت یه امر دیگه است. اما اونها که از همه بالاترن در ولایت، کسانی هن که در ولایت مهدی صاحب عزمن، لذا معمولا دینشون چیه؟ جهانی میشه، چون حکومت حضرت بقیت الله جهانیه. این اولوالعزم هم دینی داشتن برای همه، البته این مربوط به ولایته، مربوط به باطنه، این که میگیم ظهورشه. این که در بعضی از روایات میخونید بعضی انبیا که گرفتار بلا شدن چون ولایت امیرالمؤمنین رو توقف کردن درش، نه اینکه نپذیرفتن، توقف کردن، بلا بهشون خورد تا بتونن پذیرا بشن ولایتو. استعدادشو داشتن اما باید یه بلایی بهشون میخورد تا این شکوفا بشه. اما ولایت حضرت بقیت الله میفرماد اولوالعزم کسانی بودن که در ولایت مهدی صاحب عزم بودن، که دیگه اون بالاترین مرتبه ولایت. و اینجا میفرماد ولم نجد له عزما، این عزم چیه؟ در ولایت حضرت بقیت الله روایت داریم. خب حالا آیه قرآن میفرماد که فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل، صبر کن آنگونه‌ای که اولوالعزم از رسول صبر کردند. صبر میخواد در ولایت، صابر، ثابت قدم. و از قلنا للملائکت اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا. و هنگامی که گفتیم به ملائکه به فرشتگان اسجدوا لآدم سجده کنید بر آدم، فسجدوا الا ابلیس ابا، پس سجده کردند الا ابلیس که سر باز زد. یه نکته رو بگیم در مورد سجده کردن. آقا سجده بر غیر خدا جایز نیست، پس چگونه است که اینا بر آدم سجده میکنن فرشتگان؟ از امام صادق سوال شد علیه السلام که سجده بر غیر خدا جایز نیست، اینا چجوری بر غیر خدا بر آدم سجده کردن؟ فرمود سجده‌ای که به امر خدا باشد برای خداست. وقتی خدا میگه سجده کن، اون میشه سجده برای خدا، بس این سجده هم برای خداست. نکته بعدی اینه که خب از قلنا للملائکت از جدول آدم، ما به فرشتگان گفتیم بر آدم سجده کنید، آیا شیطان هم چنین مأموریتی داشت که سجده کنه؟ چون نگو به ابلیس گفتیم که چیه داستان؟ چون شیطان آیه قرآن، خدا آیه قرآن میفرماید کان من الجن، شیطان از جن بود. بعضی از مفسرین گفتن این استثناء الا ابلیس، این استثناء منقطع، ما استثناء الا که استثناست متصل داریم منقطع داریم، استثناء متصل مثل این که میگیم آقا اینا که اینجا نشستن همه وضو دارن جز این آقا، الا این آقا، این استثناء متصل. استثناء منقطع میگیم همه این اینجا که نشستن وضو دارن مگر اون آقایی که تو کوچه داره راه میره، منقطع از این جمعه. لذا میگن شیطان جزء فرشتگان نیست، این الا استثناء منقطع. اما آیا شیطان هم مأمور به سجده بود؟ بله، چون ابا سرباز زد، مأمور بود که سرباز زد، اگر مأمور به سجده نبود که سرباز زدن نداشت اصلا. یه نکته اشاری در این آیه هست، دقت کنید عزیزان، آدم در بین دو تا سجود واقع شده، اسجدوا لآدم فسجدوا، سجده کنید بر آدم پس سجده کردند، اونم سجده مسجود شدن، مسجود واقع شدن. سجده نزدیکترین حالت انسان به خداست، در روایت داریم نزدیکترین حالت عبد به خدا حالت سجده است، لذا انبیا همه صاحب سجده بودن، شبها برنامه اولیا هم همین جوره که یه سجده‌ای دارن. خب نزدیکترین جایگاه هم به خداوند کجاست؟ بهشته. نزدیکترین حالت سجده است، نزدیکترین جایگاه بهشته. این دوتا سجده دوتا بهشت آدمه، یک بهشتی که آدم در او بود از او رانده شد، بعد دوباره به بهشت می رود، اسجدوا لآدم فسجدوا. خب این دوتا سجود اشاره به دوتا بهشتی داره که آدم در او بود، یعنی در یکی بود نازل شد دوباره به او داخل می شود. اما یه تفاوتی هم دارن این دوتا، تفاوتشون در چیه؟ اسجدوا لآدم، در این اسجدوا، فعل اسجدوا، شیطان هم داخله. همون جوری که در بهشت اول شیطان داخل بود، آمد آدمو گول زد تو بهشت. اما در سجده دوم میفرماد فسجدوا الا ابلیس. در سجده دوم ابلیس رو استثناء کرد، لذا در بهشت دوم شیطان دیگه حضور نداره. این نکته اشاری بود. حالا بین این دوتا بهشت آیا فرق بود؟ بله، اونجا بهشتی بود که میشد ازش بیرون بیای، اما بهشتی که داخل میشوند ابناء آدم در برزخ سعودیه، امکان خروج دیگه نداره. بهشتی که آدم بود در برزخ نزولی بود، لذا نازل شد بر زمین، و غیر از اون بهشتیه که ابنائش درش میرن، مخصوصا که در بهشت اول میبینیم شیطان درش هست، شیطان درش حضور داره. خب از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا، همه سجده کردن مگر ابلیس که سر باز زد که من سجده نمی کنم. حالا در آیات دیگه هست کلام ابلیس و اینها، اینجا الان کار به اون حرفای ابلیس نداره، میخواد بگه ما چه عهدی کردیم، آدم چی فراموش کرد، لذا ما اون آیاتو مطرح نمی کنیم، چون باید خود اینجا رو دنبال کنیم. ببینید چندین بار این داستان مطرح شده، هر بار از یه زاویه داره خدا نگاه میکنه به این داستان، یعنی ما رو داره نگرش ما رو به این داستان. فقلنا یا آدم و ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. پس گفتیم ای آدم، به درستی که این ابلیس عدو لك ولزوجك، دشمن تو و همسر توست. فلا يخرجنكما من الجنه، شما را خارج نکند از بهشت. فتشقا، پس نتیجتاً شقی و بدبخت شوید. خداوند نشون داد به آدم، ببین همه سجده کردن، این سجده نکرد، هم نشونش داد، بعد گفت ببین این که سجده نکرد این دشمن توه، این دشمنته، هم دشمن توه هم دشمن همسرت. آقا در کتاب مقدس یعنی تورات و اینا زن را از جنس شیطان میدونه، میگه اصلا میوه رو حوا برد داد به آدم خورد، شیطان زن رو گول زد، زنم آمد آدم رو گول زد. لذا در وجود زن شیطان هست. جناب ابن عربی میگه این آیه دلیل بشارتی برای زنان است که خدا میفرماد شیطان دشمن تو و همسر توست. اگر زن از حزب شیطان بود که شیطان دشمنش نمیشد، پس اون اقوال تورات باطله که زن را یه موجود شیطانی میدونه، چون گفت این دشمن تو و همسر توست. هم نشونش دادن ببین سجده نکرد تو را، هم خداوند به حضرت آدم گفت این دشمن تو، دشمن تو و همسرته. فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا، پس چون این دشمنتونه شما رو از بهش بیرون نکنه، فتشقا پس بدبخت بشید. در مورد این کلمه فتشقا، بعضی گفتن از شقاوت یعنی بدبختی میاد، از اینجا برید بیرون بدبخت بشید. بعضی گفتن از مشقت، به مشقت افتادن، به سختی افتادن. یه بحثی هست در مورد عصمت انبیا. میدونید شیعیان قائل به عصمت انبیا هستن، انبیا رو مطلق معصوم میدونن. بعضی آیات قرآن نسبت هایی به انبیا داده که ظاهر امر انسان نگاه میکنه میگه آقا این با عصمت منافات نداره، مثل همینجا فتشقا، بدبخت میشی، شقی میشی. به همین دلیل بعضی اومدن میگن این تشقا یعنی به مشقت میفتی، اما نه، فتشقا یعنی بدبخت میشی. اما بدبختی مراتب داره آقا. ای که جایگاه راحت بهشت رو از دست میدی، خوش بدبختیه. بدبختی یه موقع بدبختی آخرتی رو ما میگیم، طرف در آخرت بدبخته، اون بله، ولی نه، بدبختی موقع تو دنیا هم یقه طرف رو میگیره. اینا مراتب داره. بعضی مراتب بدبختی با عصمت هم منافات نداره، بعضی چیزا به حسب ظاهر بدبختیه، شقاوته، نه اون شقاوت ابدی جهنمی شدن، اما خروج از بهشت، اون مکان راحت، خودش اینو بیچارگیه. و عصمتی هم با منافاتی هم با عصمت آدم علیه السلام نداره. میگه گفتیم بهش این دشمنته، مراقب باش از بهش بیرونت نکنه. اما یادش رفت، آقا چرا این همه قرآن میگه تذکر بده؟ چرا ما مجلس وعظ احتیاج داریم؟ چرا من یکی از علما رو دیدم میرفت پای منبر برادرش میشست، همسن بودن با هم، یه بار به ایشون گفتم آقا شما برای چی میاید پا منبر برادرتون میشینید؟ مثلا شما که سوادت کمتر از ایشون نیست. یه نکته ای گفت خیلی قشنگ بود، گفت در شنیدن چیزی هست که در دانستن نیست، در شنیدن چیزی هست که در دانستن نیست. آقا انسان باید بشنوه، تذکر، یاداوری، یادش میره یه وقت، یادت میره کجایی تو، یادت میره در چه موقعیتی هستی، یادت میره خدا چه نعمتی به داده. تذکر، فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، تذکر بده، یادآوری کن، چون انسان فراموشکار، طبیعت آدم نسیان درش هست، یادش میره، هی باید اصلا ذکر برای چیه؟ آقا میگیم لا اله الا الله، نیست خدایی جز الله. خب آقا نیست، خدایی جز الله نیست، برای چیه من باید بگم؟ برای اینکه یادت نره، تو آدمی، تازه اگه باشی آدمی، آدمم چیه؟ نسیه، یادش میره، لذا هی باید بگی، هی بگی لا اله الا الله، لا اله الا الله. خب تا آیات بعد که انشالله میمونه برای جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.